خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتظرین. بحث در رابطه با تواضع بود که امام فرمودند که تواضع از جنود عقل است و تکبر از جنود شیطان است و نشانه بیخردی و بیعقلی است. بعد بحث رسید به اینجا که بعض انسان ها علت این که متکبر میشن چون خیلی آدم های تنگ نظری هستن، ضیق صدر دارن، سینه تنگی دارن و در نتیجه با کوچکترین مسئله خیلی زود پر میشن. بعضیا سینه گشاده‌ای دارن، خیلی چیزها اصلا چیز نیست براشون، اگه دنیا رو بهشون بدن چیزی نمیبینن. این آدما به جهت وسعت نظر و شرح صد اینها هیچ وقت گرفتار تکبر نمیشن. ریشه تکبر اینه که آدم ها خیلی کوچک میشن، شخصیتشون کوچکه، در نتیجه یه چیز جزئی خیلی براشون نمود میکنه. اینجا بود که یه تذکر خیلی خوبی مطرح شد و اون اینکه چه کار کنیم که این کم ظرفیتی ما از بین بره. خب جواب اینه که اگه بتونیم خدا رو پیدا کنیم برای خودمون، خب دیگه بقیه چیزا چیز نیست که برای ما سنگین بشه. آدمی که خدا داره، خب حالا این آدم آدمی نیست که دیگه با یه چیزی، یه دنیا، نمیدونم یه پستی، یه پولی، یه این چیزا این بزرگی حس کنه، چون اینا دیگه براش بزرگ نیست، چون بزرگ داره. تذکر امام را دقت کن، خیلی خوب میگن، میگن یاد حق تمام جهان را از نظر انسان میاندازد، یه کل جهان بیمقدار میشه، چون یاد حق قلب رو اونچنان اشباع میکنه و پر میکنه که دیگه چیزی نمیتونه بر آدم چیز باشه. و با هیچ چیز دیگر چنین انسانی دلخوش نمیشه تا بگه ما دیگه بزرگ شدیم. و همتش به مرتبه میرسن که تمام عوالم موجود در نظرش هیچی میشه. کسی که خدا را تونست انتخاب کنه برای قلبش، دیگه چی میتونه قلب اینو اشغال کنه و سنگین کنه؟ همتش اونچنان بلند میشه که دیگه بقیه دنیا به نظرش نمیاد. پس هرچه واردات قلبی پیدا کند دامنگیر اون نمیشه. حالا اینجاش بود که اون زرست هم یخته رو این موندیم. حالا شما حساب کنید که چی باعث میشه که ما ذهنمون مشغول بشه. به ذهنمون میاد که خب نه، ما حالا با این کاری که بکنیم تو شهر مشهور میشیم. خب این ذهن آدم ها میگیره، بعد خب مشهوری مهم است. حالا اگه کسی خدا داشته باشه دیگه، حالا این وسوسه شیطون که اومد که تو آقا مشهور میشی، این دیگه قلب اینه میگیره یا میگه خب حالا مشهور بشم که چی بشم؟ جمله اینه، چرا واردات قلبی برای عده چیزی نیست؟ تا اینجاشا میدونید، تا اینجاش دست من و شما نیست که وسوسه میاد. اساتید اخلاق میگن وسوسایی که میاد باید نظری که قلب تو اشغال کنه. تا اینجا دست شما و ما نیست. ورود وسوسه ها، ورودات قلبی، خطورات قلبی دست ما نیست. ولی یک آنی که اون وسوسه میاد، وسوسه پیامش همین هست دیگه، آقا پشت سرت حرف دارن میزنن، میدونی؟ آقا میخوان مهم بشی، میدونی؟ این کار برات نفع داره، میدونی؟ اینا وسوسه هست میاد. گاهی حسابه آدم میخره این وسوسه رو. کی پشت سر ما حرف میزنه؟ چرا میزنه؟ بی خود میزنه؟ همینا رو شیطون میخواست دیگه. یعنی ما خریدیم. یه وقت است کسی که خدا داره اصلا وقتی میگن پشت سرت حرف میزنن گیرش نیست، اینقدر خدا داره که اصلا محل نمیذاره به این خطورات، نهایتش نیست که بزنن. العزت لله و للرسول و للمؤمنین، عزت دست خداست. ببینین تا اینجا پس ارتباط در این التفات در این خطورات دست شما نیست که نیاد. شما تا تو این دنیای یکی به نام شیطان مأمور است که بیارید. کسانی که نتونسته باشن قلبشون خدایی کنن، از اینجا به بعد است که شیطان میبردشون. امام میفرماند پس هر چه واردات قلبی پیدا کند کسی که یاد خدا قلبشو گرفته است، دامنگیر او نشود و خود را به واسطه آنها بزرگ و بزرگوار نمی شمارد. واقعا شیطان چطوری میاد؟ شیطان که قشنگ ما زیر نظرشیم، میگه آقا نه ماشاءالله شما تو این قضیه خیلی حرفه‌ای، حساب میشه درود کرده. درست همونه میگه که یه پایشم هست. خب کسی که قلبش الهیست اینا چیزی نمیگیرد که قالا حساب رو بکنن که چی بشه. ببین خونسا شو رفت میره. و هر چه غیر از حق و آثار جمال و جلال اوست در نظرش کوچک میشه. تو حق تو ذهن قلبش اومده. این آدم چون یاد حق را بزرگ دونست دیگه چیزی نمیتونه بزرگ بشه. خب از کبر آزاد میشه. مگه کبر چطوری آدم رو بدبخت میکنه؟ چیزای غیر الهی براش بزرگ میشه. باز من هنوز تأکید میکنم این مثلا آقا خیلی جای خوبیه اگه التفات بفرمان. کسایی که نجات پیدا کردن این مسئله براشون روشن شد که این وسوسه ها که اومد دنبالشو نگرفتن. چطوری میشه دنبالشو نگرفت؟ با یاد خدا. یعنی با یاد خدا آدم اینا رو دنبالش نمیکنه. آثار ضرر اینا اینقدر زیاده که اگه کسی بشناسد میدونه چقدر حساب باید رو این قضیه باز کنه. هر که تلف شد همینا تلفش کنه. که یه وسوسه اومد کبر اینا دامن زد، اینم خرید این وسوسه را. یه مرتبه میبینین که تو هر لباسی میخواه باشه. این آدم دیگه اون نیست که شما حساب میکردید روش. خودش از همه بدبختر شد چون دیگه محروم شد از جلوه جمال الهی. من اونچه که تأکیدم است اینه که مزه این که انسان آزاد بشه از این وسوسه ها رو اگه چشید وقت میده چقدر میارزه که وقت صرف کنه. امتحان در امتحان است ای پسر، هیم به اول امتحان خود را مخر. حالا مثلا دقت کردین میان میگن یهو وسوسه میاد که خب شما با این کاری که کردی دیگه تو طایفه مشهور میشی. یه مرتبه شما میگوی که نه اصلا مشهور نشونه، تازه اول دردسرم، خدای من آزاد کن از این چیزا. تا اینجا رو دقت کنین. بعد یه مرتبه الحمدلله چه آزاد شدی، دیگه این وسوسه نیست. خوبه که وسوسه رفته. حالا این دومی چی بود؟ نه وسوسه بود. یعنی اینج اگه به غیر حق مشغول شدیم یه شکل دیگه وسوسه است. اینکه یکی اینکه این آقا میگه هین به اول امتحان خود را مخر، یعنی حالا توی امتحان پیروز شدی. حالا اگه بگوی نه الحمدلله توی امتحان پیروز شدم، میگه همین کبر نیست؟ به این معنا که خود پیروزی خودتون مد نظرتون باشه، این که خدا لطف کرده است اون نه، اون نه، اون خودش آدم دیگه مشغول خودش نیست، مشغول خداست. اینه که میفرماد که تمام عالم براش کوچک میشه و این خود منشأ تواضع برای حق است. یعنی چه؟ حق فقط برامون بزرگه، پس ما در مقابل حق کوچک، این میشه تواضع واقعی. پس حالا چی برامون بزرگه؟ حق. حالا دیگه چی بزرگه؟ چی دیگه؟ خودمونا، اینجا ما مهم شدیم، اینا دیگه اصلا کوچیک میشه، این میشه تواضع واقعی. خب حالا خلق خدا از اون جهت که بسیاری وقت شما دیدین مظهر لطف خدا، خب برادران بزرگ میشن. اینه که میفرماد و به تبع آن برای خلقم تواضع میکنه. شما خودتون دیدین، خب الان این آدمایی که پهلوی شما میان مسجد، خب مگه اینا لطف خدا نیست که به قلب اینا افتاده؟ واس در واقع شما اینا را چی میبینید؟ نمایش لطف خدا. خیلی باید مؤمن ندوست داشت. مؤمنین همون کسی که خدا را دوست داره. الان خدا کجاست تو قلب این بچه مسلمان؟ خب پس اینا باید خیلی باید کفشش هم جفت کن. اینه که ببینید بعضی ها چقدر راحت برای بقیه ارزش قائل، خیلی زیاد، خیلی عجیب. از خدمتی یکی از علما بودیم قبل از انقلاب، آیت الله ربانی شیرازی، اگه زنده باشن الانه 100 سالشونه، 100. خیلی مرد بزرگ بود. ما رفتیم، خب تبعید شده بودن در یأس. بعد که خب ما هم دانشجو جوون، خیلی شوخی میکردیم، خیلی آداب و رعایت نمیکردیم. حالا رفته بودیم دیدن تبعیدی یا اینا از این جهت ها. خب اول که وقتی قل سفره خواستم خانوادهشون هم نیومده بودن، خود تنهاشون بودن. ما هم هرچی میخواستیم بریم گفتن نواسی مهمونه ما باشیم. سفره را که هیچ کیا نداشتن کمکش کنه، گفتن خودم باید سفره رو بردیم. این پیری مرکه می رفتن، نوم می بردن، ماست می بردن، غذا حاضری بود، کسی نداشتن که پختن. تازه بعدش هم چای یا دوباره گفتن نه خودم باید چای بدم. بعدم گفتن باید بخوابید، خسته اید، از راه اومد. با هم خیلی هم وسیله نداشتن، یه اتاق بود از این حسیرا، خیلی ساده اینا، باید بخوابید. ما را خوابوندند و من خوابیدیم که خالی از هرچی. بعد که بیدار شدیم دیدیم آقا این روز مثلا خوب شما از آقا چند سالشون بود؟ 70 خورده سالشون بود. اون رو اگه بخواهی نظر سابقه، اون روحانی که تو مسجد فیضیه سخنرانی کردند و فیضیه به وجود اومد و کشت و کشتار، آیت الله ربانی شیرازی بودن. اون یادم بزرگن. ما داشتیم از خواب دیدیم کفشامونا تماما تر و تمیز کردن. ماشین، چند تا ماشین داشتیم با شلنگ، خب خاک بود اون روز، با شلنگ همه را شستن در حد وسعشون، خوش کرده. حالا ما بیدار شدیم، اصلا وردیم. ما از یزد میخواستیم بریم کرمان، تبعیدی های کرمان را بریم. تو به نظرم تا کرمان هیچ که حرف نزد، جوانی شوخی کنیم، اصلا همه شده بودن ساکت که این چه بلایی بود. زانکبی شمشیر کشتن کار اوست. حرف من اینجا بود که چی تو این آقا؟ ما که خیلی آدم مؤدبی نبودیم که، اصلا تیپ اون زمانه، اصلا تربیت خیلی تربیت مؤدب که نبودیم و اینا. خیلی نه عالمی بودیم نه اهل اخلاق بودیم، همینطور حالا سیاسی رفته بودیم سر علما که مثلا دهن شاه رو سرویس کنیم که علما رو نمیذاریم طعنه بشن، فقط همین انگیزه بود دیگه. ولی ایشون یه کاری با ما کردن که واقعا ما تا کرمان، خب یه از تا کرمان به نظرم هیچ که هیچی نمی‌کنه. من سوال برام همیشه بود چی تو میشه که یه کسی اینقدر راحت میتونه تواضع کنه؟ یادم ما یادمونه است اینا معمول بود، هنوزم معمول است. مثلا آدم میده گاهی خدمت یه عالم بزرگوار خیلی راحت مثلا کفش آدم رو جفت میکنه. خودمون که میدونیم ما خبرمون نیست که این چی تو شده است که به این درجه رسید است. برای این که این ما را نمیبینه، این خدا را میبینه، این میگرده یه انگیزه. بالاخره خدا زورزورکی هم که از یه انگیزه تو بنده هاش ایجاد کرده است، یه حرکت اینا میبینه. اینه که امام میفرمان انسان به جایی میرسه که وقتی خدا رو دید به راحتی میتونه تواضع کنه به تبع آن. و حالا این تواضع، چون این بچه ها را که میدونده شیطونی میکنن، اگه خدا تو بدن اینا این میل دویدن رو نمیذاره، خب اینا بعد بچه های بی ارزه و تنبله میشن، این بچه های هم دو باید بدون تا بدنشون آماده بشه برای جوان شدن. حالا یک کسی اینه ببینه، خدا رو میبینه، وقت میبینه برای بچه ها یه ارزش عجیبی قائل میشه. یعنی یه نگاه بزرگیست که آدم خدا رو که شناخت در همه جا آثار خدا رو میبینه. وقتی آثار خدا رو دید در مقابل خدا که متواضع بود، در مقابل اینا متواضع بود. وقت مرحوم ربانی، عذر میخوام من چون جناب آیت الله ربانی شیرازی، میبینید که اینجوری مشهور بودن ایشون به استاد اخلاق، اما دیگه ما اینا رو خدامون دیدیم، خدامون دید. زیرا خلق را نیز از حق میبیند و همین منشأ، حالا ببینید نتیجه عزت نفس میشود، تواضع میکنه ولی تملق تو شخصیت اینا نیست، بلکه خدا داره. چون روح تملق از نفع طلبیست، اینا نفعی نمیخوان، پس خدا خواهی، حالا ببینیم، حالا این طرف قضیه، اینا رو حیفه که بحث کم روش بکنیم. حالا اگه کسی خدا داشته باشه دیگه هیچ چیزی اینا راحت خوشحال نمیکنه. خب این سعه صد پیدا میکنه. سعه صد میگه چیه؟ که آدم به چیزایی کم خوشحال نشه. اگه سعه صد پیدا کنه خدا فقط راضیش میکنه، اگه خدا رو بره دنبالش دیگه این سعه صد پیدا میکنه و تواضع و عزت نفس پیدا میکنه در مقابل خودخواهی و خودبینی، که اونا از ضیق صدر. آدمی که خیلی خودش، این خود نامادونش، خود پایینش براش مهم است، برای اینکه این حق براش مهم نیست. و آن یعنی ضیق صدر مبدا تکبر است، چرا که با داشتن ضیق صدر هر چه در خود بیند براش بزرگ میشه، فقط چیز خودش براش بزرگ میشه. دیگه حقا اینا کاری نداره، خودش حق میشه، حقا گم میکنه. و چون اسیر نفس است، برای رسیدن به حوائج نفس نزد اهل دنیا تملق میگه، بیچاره میشه. جنبندیشو تو این یه جمله میخواییم بگیم، پس جمله حضرت امام رحمت الله علیه نیست، مبدعه همه کمالات معرفت الله. اگه کسی خدا رو خوب بشناسه کمالات گیرش میاد، و ترک نفس، منیت خودش رو ترک کنه. و مبدع همه نقائص و سیئات حب نفس است و خودخواهی. و راه اصلاح تمام فسادها توجه به حق است. ببینید شما خودتون اینا همه تجربه کردید که یکی اسم ما را متوجه خودمون میکنه، یکی اسم ما را متوجه حق میکنه. اون که ما را هی متوجه خودمون میکنه، اینه میگن شیطون. شما که خودتون میبینین که هست، هیچ کس هم بی شیطون نیست الا اونایی که خیلی شیطون دارن و فکر کنن شیطون ندارن، فقط اونا بیچارن. خب یکی هم از دائم ما رو متوجه حق میکنه، این همون ملکه است که روز بعد که رفتین تو برزخ تو قبر میادش سراغتون. این از اول عمر تا آخر عمر با ماست. تو نماز به خصوص حداقل دو بار تو نماز این ملک میگه حواست کجاست. این دوباره دیگه میگه ایون حواسم کجاست. شما که همون قبلیه، چرا شما یه متوجه میشی که حواست تو باقالیاس به قول معروف؟ خب برای اینکه ملک اومد گفت حواست کجاست. این روز یعنی تو قبر میاد سراغت که خب خدا کیست. این تو دنیا هم میگه هی خدا را، اونجا هم دوره همونه، یعنی پرده که رفقا نمیده جلوشه. خب حالا میگه که شما به خودت رجوع بکن، میبینی که توجه به حق نجاتت میده. خب پس هر وقت اون شیطون میاد میگه که آقا خودت مهمی، مواظب باش که نه حق مهمه. یه جمله خیلی قشنگ از این عرفا یه معاصر من دیدم، خیلی عالیه، میفرمان که سالها هر کاری میکردیم، هر کالایی که میفروختیم پس میمند، ما هم میذاشتیم تو قفسی، تازگی ها هر چی میفروشیم پس میمیاد، لطف خدا پس میمیاد. حالا امتحان کنیم، گاهی وقت آدم یه لطفی به یکی، مثلا یه کاری برای خدا کرده است، بعد که میاد تو خونه یادش است که خب بد نبود این کار کردیم، پس اومد یاد دون اومد این کار کرد، پس ماشاءالله ما مهم نیم که این کار. اما گاهی کارا خوب که میکنی یادتون نمیاد، اینا اگه یادتون نمیاد یعنی خودیت دون رو نمیارد وسط دیگه، اینا رو پس نیوردن. هر کاری که کردی که دیدیم که خودمون مطرحی تو چشم خودمون است، هنو اون کار این کالا پس اومد، بذار تو قفسه، پس دادن بنجل بود، یعنی برای اینکه برای خدا نبود. اما اگه دیدیم کارا کردین یادتون نیمد این کارا کردین، یعنی خودمون وسط نبودیم که ما کار کردیم خوب بود که کرد، اینا که پذیرفتن پس ندادن، حرفشون حسابیه به نظر من. اینجاست که میگه که من تو رو اگه توجه به خدا زیاد شد دیگه من نمیمونه. و پس حالا این جمله رو از پیغمبر از خدا دارین دیگه، ما اصابک من حسنت فمن الله. اگه دیدید که یه کارا میگوید از خداست، این حسن است، دست دست بشون. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. دقت کنید تفسیرش ها، تفسیر دقیقیه و مال امامه. اگه دیدید که نه خودتون وسطی، بدونین سیئه. اگه دیدید که نه نمیگوید مال من، این حسنه است. حالا میخواید جهاد باشد، میخواید جانبازی باشد، میخواید اینا، هم ملاک نیست. ملاک اینه که آقا خدا را میبینید تو این کار، بدونید که پس خدایی است این کارت. خودمون را میبینیم این کار، تو این کار بدونیم که این سیعه است. سیعه مال کیه؟ اگه نفس وسط سیئه است، حتی اگه این کار چی باشه؟ درس اخلاق باشه. اگه نفس وسط سیئه است، اگه این خودتون وسطی سیئه من نفسه کس دیگه، اگه این خودتون رو نمیبینید، حق رو میبینید، این میشه چی؟ که شما ببینید خیلی حرفه. خدا به یکی بگید خوب آدمی هستی، شما بودین چیکار میکنید؟ آیه بیاد انک لعلا خلقم عظیم، خیلی حرفه وا. ما مثلا یه آدم حسابی بگه آقا شما خوب آدم هستی، شیش ما کیف میکنی. حالا خدا خب راستی هم نمیگه الحمدلله این ما را این که آدم خوبیه، میگه ما هم خوبی. حالا خدا بیاد بگه آقا جان شما انک لعلا خلقم عظیم، تو بر خلق عظیم. حالا طرف باید چقدر خوشحال باشه. حالا پیغمبر خدا این آیه که براشون اومدن فرمودن، خیلی ادبه است، فرمودن ربانی ربی اربعین سنه، پروردگار من 40 سال ما رو تربیت کرده، حالا میگه انک لعلی خلق نسیم، من چطور خلق هستم؟ ربانی ربی اربعین سنه ثم قال انک لعلی خلق عظیم. حالا یعنی در واقع چی میبینه؟ خدا به یکی بگه که تو خیلی خوبی، بعد این بگه که خودش منو تربیت کرده، حالا میگه من خوبم، من کیم؟ تربیت تو خودی نمیبینه؟ خودی نمیبینه؟ اینا مود اصلا نمیدونیم ما اینا چی بگیم که خدا به پیغمبرش میگه تو خوبی، آ پیغمبر خود نمیبینه، خود نمیبینه. بارها عرض کردم تو قرآن هر وقت یعنی مثلا یا یه متکلم وحده به اصطلاح هست، اولش یه قول هست، قول رب زدنی، پیغمبر هیچ وقت نمیگه من. تو قرآن هر وقت هست من، خدا گفته بگو من، قول رب زدنی، بگو پروردگارا اضافه کن به من. آنی که من وسطه یه قول اولشه، هیچ وقت پیغمبر نمیگه من نداره، من نداره، من نمیبینه. اما اگه خدا گفت بگو من، خب حالا بعدم که خدا بهش گفت که قول بگو رب زدنی علما، گفت رب زدنی علما یا گفت قر رب زدنی علما؟ خب این گفت رب زدنی علما، ولی گفت قر رب زدنی علما. یعنی حتی خیلی اینا حرفا عجیبی اسا. بنده به جناب عالی بگم که به این آقا بگو که پول ده بدید، شما باید بگوی پولمو بده یا بگوی که به این آقا بگو پول ده بده. ظاهرش یه خود حرف عجیب عدیب بذار، روش منطقی نیست. پیغمبر اینجا روش باید میگفت که خدایا علممو زیاد کن، ولی میگه که بگو خدای علممو زیاد کن. چرا حتی اینقدرم خود برا خودش نده؟ اینا میگن مقام فنای مطلق دیگه. خب پس جمله امام این شد، معرفت خدا حب خدا آورد. ببینین چقدر خوبه. حالا وقتی خدا که میز و صندلی نیست که، خدا بهترین مود، بهترین کمال مطلق است. از همون تعبیر کمال مطلق، بهترینم کمه است، کمال مطلق است. حالا کسی علم به کمال مطلق داشته باشه، حتما دوست داره کمال مطلق. معرفت خدا حب خدا آورد و این حب چون کامل شد، بالاخره وقتی مدتی نمد نظر به حق شد، حق تو ذهن ما اومد، حالا این حب کامل میشه. حالا حب که کامل شد چی میشه؟ دقت کنین، انسان را از خود منقطع میکنه. پس هی قصه میخورین که آقا چرا حواسمون جمع خودمون است. یکی از دعاهایی که خیلی برای خودتون بکنید همینه که خدایا از دست خودم خودم راحت کن. خب خداوام یه راه به شما یاد میده، میگه عزیز من، منو دوست داشته باش، تو این دوست داشتنم طولانی بیا، من خودت را از دست خودت راحت میکنم. راهی دیگه هم نداره با. شما هم دقت کنید، حالا مثلا تو ماه محرم میشین دیگه با خودتون حالی میکنید، آقا داره روزه میخونه، شما هم زار زار گریه میکنید. تا اینجا خوبه. بعد یه مرتبه میگه عجب، دارن میدونن که ما داریم گریه میکنیم. میتونی از این مثلا نجات پیدا کنی؟ میبینی که نمیتونی. درست تو اوج این که اصلا خود امام حسین یه مرتبه من دون اومد که نه بعد نیست، همه هم میدونن ما گریه میکنیم. اون چیکارش خواهیم کنیم؟ هیچ کاری نمیکنیم. هر کاری بکنی دوباره میاد. یه راه داره، همین که دوباره میخونم جام دارم. چون این حب کامل شد، اولا دوست داشتن خدا ممکنه یا ممکن نیست؟ که مشکل نیست، معرفت خدا خودش حب خدا رو میاره. حب خدا هم اگه دنبالش رو بگیریم کامل میشه. خدا یه چیزی هست که میشه هی دوستش داشت، خیلی دوستش داشت، فرق میکنه. شما هر چیزی یا یخته دوست داشتیم بعد با میخورید. پس حالا چون این حب کامل شد، انسان را از خودش منقطع میکنه، دیگه آدم میشه خودش خدا. یکی از دعایی که خیلی برای من و شما خیلی مفیده است، خدایا خودمون از دست خودمون راحت کن. و چون از خود منقطع شد، از همه عالم منقطع شود، دیگه خودش میده خدا. و از رجز شیطان و طبیعت پاکیزه شود، دیگه راحت، دیگه این یه چیزی میشه تو زندگی خودش اصلا خدا. و نور ازل در باطن قلب او طلوع کند و از باطن به ظاهر سرایت کنه. دیگه شما میبینید اصلا انگار اصلا این آدم خودی برای خودش قائل نیست، ظاهرش هم چیزی نیست، هر چی بی محلیش کنن عین خیالش نیست. و فعل و قول او نورانی شود و تمام قوا و اعضای او الهی شود. این چشمش دیگه راحت چیز نیست، اصطلاح خودمون، یه چشم متواضع، ظاهر متواضع، تمام اعضایش شما درش تواضع میبینید. پس در عین این که متواضع است، دیگه این متملق نیست چون خدا دارد. ولی اگر بنده نفس شد، هر جا لذت نفس را دید دل آنجا رود. فایده نداره ببینید دیگه یعنی یه راه فقط هست. اگه نه آدم به اسم دین دنبال چیه؟ شما چند نفر از سراغ دارین که به اسم دین دنبال ارضای نفسشونه؟ اون بس این مصیبت خیلی بزرگه. میگه که ولی اگر بنده نفس شد، یعنی مقابل اون که نظرش فقط به حق باشه، به غیر حق باشه دیگه خلاصه. هر جا لذت نفس را دید، میگه آقا اینا خیلی خوب آدمایان. چرا؟ میگه به این احترام میذاره. یعنی مثلا یه کت میخره، رفیقش بهش میگه، رفیقی که دوستش داره میگه این کتت بی خوده، چی خریدی؟ میخوره تو هم. یکی دیگه میگه نه آقا چه خوب کتیه، چه این آدم با فهمی هست، دست تو با فهمم پیدا شده، چه اینا محل میذاره، بیچونه میشیم دیگه. دل آنجا رود و لذا پیش صاحبان دنیا خاضع و خوار شود و چشم طمع به دست آنها دوزد و در عین حال به زیر دستان که چشم طمع به آنها ندارد کبر میکنه. یعنی آدم اصلا وارونه شو، به جای این که در مقابل خدا کتابیا، در مقابل اهل دنیا کتابیا، به جای این که در مقابل بدی ها خودشو بزرگ بدونه، من کجا و این کار سبکا چی، در مقابل اینا عکسش میشه. یعنی یه مصیبت بدیست که انسان نصیبش شه. حالا چرا این بحث حالا تا همینجا بحث بشه؟ ببینید دوستان عزیز، ملتفت باشین، باید نشست برنامه ریخ. اینکه گاهی دوستان میگن خب آقا مثلا یه جلسه بریم اخلاق، یه جلسه نریم، اینا که نمیشه کار. ما باید بشینیم یه برنامه بریزیم، این برنامه رو 40 سال ادامه بدیم. برنامه 40 ساله ما این اسم معرفت الله، حب الله، ادامه حب الله، نتیجهش انقطاع از خود.